بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس در باره این بود که رابطه مالک با فضولی و رابطه مشتری اصیل با فضولی، به عبارت دیگر خسارت هایی که به مشتری وارد میشه، آیا این خسارت ها قابل جبران هست یا خیر؟ دنباله اون بحث دیروز مرحوم شیخ و همینطور آیت الله خویی چند تا نکته رو بیان فرمودن که حالا توضیح میدم. نکته اول اینه که مرحوم شیخ فرموده اگر که قاصب یا فضولی مالی را فروخت اما لنفس خودش نفروخت، بلکه للمالک فروخت، یعنی مثلا کسی یه مالی رو سرقت کرده اما این مالی رو که سرقت کرد برای خودش نفروخت، برای کسی دیگه فروخت، یا مثلا حالا بگویید این آقا نیت خیر داشت، عبارت شیخ اینه انما باع للمالک، فضولی للمالک بفروشه نه برای خودش، و انما دفع المشتری از ثمنه الیه لیصله الی المالک، مشتری هم پول رو که میده دست این قاصب نمیده که برای خود این آقا باشه، میگه این پول رو بگیر ببر بده به مالک. فتکون و باستتن فل ایسال، فضولی یا قاسه فقط یه باسته است که این پول بگیره ببره اونجا تحویل بده. اینجا اگر تلف بشود سمن در دست قاسه، آقای مشتری نمیتواند پول را پس بگیره، شیخ فرموده که از لم یسلط علی ولا اذن له فی تصرف فی فضلا عن اتلافه، مشتری پول رو داده بود که این پول رو بگیر ببر به مالک تحویل بده، پس مشتری بایع را مسلط بر مال نکرده، فقط گفته امانت ببر تحویل بده، اجازه تصرف هم نداده. پس اگر که یه وقتی آقا تصرف کرد یا مال رو تلف کرد ضامنه، چه این که تلف بشود چه این که اتلاف کند، در صورت اتلاف که دیگه خیلی روشن تره. این عبارت شیخ انصاری. خب وقتی که میدونه این قاصده معامله که اشکال نداره که، چون معامله به تو و قبل تو گفتنه، اگر مالک بعدا راضی شد طوره نیست. بله میدونه دیگه نداره نخیر. اون چی که اشکال داره نقل و انتقال تصرف در مال. یک کسی دمه خیابا همه امارات نشون میده که این بابا دزده جنس میخواد بفروشه، کسی ازش بخره، این که طوره نیست. اونی که طور هست اینی که نقل و انتقال داد و ستد، این حرامه. اما اون بگه به تو، این بگه قبل تو، این که طوره نیست. چرا حرف زدنه؟ اتفاق به همون حرف زدنه.
اول حرف زدنه، اما اون یه نتیجه هست، مال باید منتقل.
خب نه، مال منتقل شده میشه تصرف در مال مردم و حرامه. اما اگر که نه، فقط همین به تو و قبل تو میگن که اشکال نداره.
معمولاً سوال از اینه، این از
نه. شما اگر سوال از اینه که بیعش چطوره، میگیم بی یعنی به تو قبل توی طوره نیست. خیلی خوب، حالا فعلا بیع قولش تا معاتاتش. معاتاتش هم اینه که این داد و ستد حرام است. این مثل این میمونه دار تو معاتاتش هم. الان تو دین ما روزه سکوت حرامه، اما حالا فرض کنید تو دین مسیحی ها یا قبل از اسلام روزه سکوت حلال بوده. اگر یک کسی نذر کرد که یه روز حرف نزنه تو دین مسیحی ها، یا حالا این روزه درسته دیگه، یا این نذر صحیحه، خب این آدمی که نذر کرده که حرف نزنه، حالا اگر گفت که به تو، اونم گفت قبل تو، این بیت رو قبل تو درسته باطله؟ حرف زدن تکلیفا حرام بود، اما بعضا اینکه اشکال نداره. اگر معاتات شد ها، داد و ستد تکلیفا حرام، اما بعضا اینکه اشکال نداره. خب این کلام مرحوم شیخ آیت الله خویی تو این کتاب مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 138 میفرماید که وفیه ان هذا من عجائب المصنف، این از عجائب شیخ انصاریه. فانه لیس هنا شیء من اسباب الزمان، فإن البايع بإن أخذ الثمن من المشتري وتلف عنده ولكن ليست يده يد إطلاق. بعد فرمود که وإنما تلف عنده بتلف سماوي بلا تفريط من البايع فلا موجب للزمان لکون البایع امینن فی ایصاله الى البایع. فقط آیت الله خویی میفرماید که این از عجایبیه که شیخ برمیده، به خاطر اینکه مشتری اگر پول رو داد به بایع که بایع این رو برسونه به مالک، ید بایع ید امانته. وقتی که ید امانت بود او زامن نیست. حدیث علل ید ما اخذت حتی تؤدی، به نظر آیت الله خویی تخصیص خورده به ید امانی، بنابراین اینجا هیچ موجب زمانی نیست. نه این قاصد نی، قاصد نی. آقای دوست مال را برای خودش نفروخته بود، برای مالک فروخته بود، ولی اصلا مشتری هم که پول را میدهد به این دوست، میگه اینه بگیر ببر بده به صاحبش، یدش میشه ید امانی، ولی اصلا زامن نیست.
Gracias.
خودش خب بله بله قابل جمعی از دو جهت دیگه بله خب بله من جهت ادبان است من جهت اخرى امانت از اون جهت که امانتی که ربطی به این جهت زمان نداره بله خب خوش شما که میخواد تایید بفرمایید حالا دو جهت آن چون مثلا فرض کن خود این سمن وجهین داره ولی حالا شما که تایید میفرمایید حالا من دو جهت شما عرض میکنم ببینید حالا اول میخوام ببینید اصلا این اشکال آیت الله خویی وارده یا وارد نیست بس این بود که سارق مالی را سرقت کرده و لل مالک فروخته نه برای خودش مشتری هم میدونست که این دزده اما لل مالک میفروشه پول را داد به این آقا گفت اینو بگیر ببر بده به مالک مرحوم شیخ فرمود که او ضامن نیست در صورت تلف یا در صورت اتلاف آیت الله خویی هم که همین نفر بود چون که خلاف این نفر بود ولی شاید عبارت رو حالا یه جور دیگه معنا کنیم که اصلا این اشکال و جواب به هم بخوره و الا ظاهر این کلام اینه که شیخ میفرماد ضامن نیست با خویی هم میفرماد که ضامن نیست خب پس این من عجایب نشد که و بعد وقت تازه این که حالا اصل اشکال آقای خویی به شیخ وارده یا وارد نیست احتمال داره عبارت رو یه جور دیگه معنا کنیم که این اشکال و جواب به هم گره بخوره پیوند بخوره شاید اینجوری بگوییم بگیم عبارت مرحوم شیخ درست نقل نشده مراد شیخ انصاری اینه که اگر مشتری سمن را داد به بایه بایه ضامن نیست عبارت مثلا میخواست شیخ بگوید ضامن هست شده ضامن نیست یعنی واقعا شیخ تو ذهنش این بوده که بگه ضامن هست حالا به قول آقای مدرس آخر شب بوده داشته این عبارت رو مینوشته به خواب اشتباه شده احتمالا اینجوری معنا کنیم عبارت بگیم مرحوم شیخ میخواد اینو بفرما که آقای مشتری بایع را مسلط بر سمن نکرده اجازه تصرف نداده پس اگر که اون آقا تصرف کرد در مال بی اذن بوده بی اجازه بوده یدش میشه ید ادبانی و چون ید ادبانیست ضامن هست نه اینکه نیست عبارت اشتباه شده پس بگوییم احتمالا مراد مرحوم شیخ اینه که قاصد در این جور موارد ضامن هست آیت الله خویی و حالا میخواد اشکال کنه اشکال آیت الله خویی اینه که نه وجهی نداره برای زمان وجهی برای زمان نیست چرا؟ به خاطر اینکه ید بایع ید قاصد ید امانیست ید امانی هم زمان نداره
در عرض بازرش مجاز نبوده در معاملی بعدی به طریق اعلام اصلا موجود است.
خیلی خوب. خیلی حال شما میخواید حق همشهریگری رو ادا کنید. خیلی احتمالا عبارت هایی که اینجوری معنا کنیم و اشکال و جواب به هم مربوط میشه. ولی حالا نکته دیگر اینه که حالا اگر که اینجور معنا کردیم و اشکال و جواب به هم مربوط شد، حالا اشکال آقای خویی وارده یا نه؟ آیت الله خویی رضوان الله علیه می‌فرماید که مشتری ید قاصب را ید امانی قرار داده روی سمن، یعنی گفته این پول بگیر ببر بده به مالک. خب حالا اگر که این آقا پول تو دستش تلف شد، امانت بوده دیگه، امانت هم تلف شد که ضامن نیست. بله، فلا موجب للزمان لکون البایه امینن فی ایصالهی الالبایه، فقط چون بایه امین است. حالا عبارت اشکال ادبی خیلی داره دام، حالا اونا شده یک کار نداره. جواب این اشکال آیت الله خویی اینه که این پولی رو که مشتری میدهد به قاصب، این پول از جهت این که پول یا مثلا یه عین خارجیه، یه شیعه، این امانته. اما همین پول از جهت این که ثمن معامله است، از جهت ثمن بودن آیا بازم امانته یا قصده؟ ثمن وقتی ثمنه که توی یک معامله مورد داد و ستد واقع بشه دیگه، یا طرف معامله واقع بشه، اون موقع بهش میگن ثمن. ولی تا موقعی که توی یک معامله مورد داد و ستد واقع نشده، خب این ثمن نیست، یه پول خارجیه، یه نقدیه، یه پولیه، درهم و دیناریه. خیلی خوب، خب الحمدلله. پس حالا داری تایید میفرمید. ببینید وقتی که مشتری پول را میده به بایه، میگه اینو بده به مالک، این که این پول را میده، این پول اسمش ثمنه یا اسمش پوله؟ اگر اسمش پول بود یعنی معاملهی در کار نیست، اگر معاملهی در کار نباشه مشتری میگه پول مال منه، این پول من، امانت دست شما، بده به اون آقا. اینجا اگر تلف شد بایه ضامن نیست، درست؟ اما اگر که این پول بهش گفتیم ثمن، اگر گفتیم ثمن یعنی این پول مال مشتریه یا مال مالکه، اگر گفتیم ثمن یعنی یه معامله انجام شده، مال مالک شده مال من مشتری، این پولم شده مال مالک، درست؟ اگر که ثمنه و ثمن مال مالکه نه مال مشتری، مشتری همین که ثمن را میده از دست این فضولی، این میشه قصد، این دیگه قصد، این دیگه امانت نیست. خیلی خوب، همون که گفتم دو جنبه ها، دو جهت این شد. خیلی خوب، خب نه اون شال من دیگه کار ندارم، شما فقط اینو مشخص کنید که این ثمنه یا نقده، کدامه؟ اگر بهش میفرمایید ثمن، ثمن معامله مال مالکه، مشتری اصلا حق ندارد پول مالک رو بده به این قاصب، بگه بده به مالک، حتی اگر تصریح بکنه بگه این امانت، بازم این قصده، این دیگه امانت نیست چون مال مردمه. چرا نیست؟ خیلی، اگر معامله اجازه نشده پس پول مال مشتریه. خب اگر که پول فعلا حرف من روی همین عبارت شیخ آیخویه، اینا حرف من فهمه سمن. اگر که سمنه یعنی عقدی انجام شده، اگر عقد انجام شده مال مالک، اگر مال مالک مشتری پول مالک را بده از دست قاصر، هم خود مشتری زامنه هم قاصب زامنه، هم حرف شیخ درسته. اصلا اینجا ید امانی بچه نداره. ید امانی این بود که مالک مال خودش را به کسی بدهد. اگر مشتری اینجوری میگفت، میگفت این پول من امانت، پلو شما بده به اون آقا تا بعد ببینیم که معامله رو اجازه میکنند یا نمیکنند، اگه اینجوری بود حرفای خویی صحیحه. اما اگر بحث اینه که یه عقدی انجام شده، این عقد اجازم شده، عقدی که انجام شده و صحیح بود اجازه شد، دیگه سمن مال این مشتری نیست، بایع هم امین نیست، فرمایش شیخ صحیح میشه. نمیشه دیگه هیچ. یعنی الان نه امانت شرعی است نه امانت مالکی. امانت مالکی که روشنه، چون پول مال مالکه نه مال مشتری. امانت شرعی هم نه، چون شرع نگفته بود که پول را بده به کسی ببره بده به مالک، شرع اینو نگفته بود دیگه. اگر شرع گفته بود که هرگاه که او امتناع کرد بده به کی، این میشد امانت شرعی. اما اینجا اونم نیست. این راجع به مطلب اول. بله اونا که دید، بله اون اشکال نداره. خیلی خیلی خب الحمدلله. خب دیگه حالا فرق بین تلف و اتلافش که دیگه روشنه اینو دیگه کنن. مطلب بعدی اینه که مطلب بعدی الامر الثانی، لو اخذ البایعو از ثمن به نفسهی. حالا عبارت احتمالا اشتباست، عبارت اینجوریه من ان یسلطه المشتری علیه، ولی احتمالا اشتباه باشه. مقصود اینه که من دون ان یسلطه المشتری علیه، یعنی مثلا اگر که قاصب دوز اومد مال مردم را فروخت، خود مالک اومد پول را از مشتری برداشت، پولشو، نه اینکه مشتری پول را بدهد. یا مثلا قاصب اومد پول را برداشت، نه اینکه مشتری پول بهش داد. اینجوری که خب دیگه خیلی روشنه. ما دیروز میگفتیم که اگر مشتری پول را بدهد به اون آقا، اینجا مشتری نمیتونه پول رو پس بگیره، چون مجانن پول خودش رو به اون آقا داده، چون خودش مجانن داده. اما حالا اگر که مشتری نداده، آقای قاصب اومد گفت که خب جنس رو فروختم، پولش هم برداشته رفت، اینجا که روشن ضامن هست و مشتری میتواند پول رو پس بگیره. فیکون ضامنن مع تلف لعدم تسلیت الموجب لعدم الزمان، مشتری او را مسلط نکرده بود بر مال که عدم زمان باشه. اگه مشتری خودش پول میداد به او، میشد بگی او ضامن نیست، چون این مشتری خودش پولشو داده. اما اگه مشتری پول نداده، او خودش اومد پول برداشته رفت، اگر او برداشته رفت ضامنه.
اگر اختیار نباشه مشکل
میشه. چی؟
در
دولت فقط
اگر اختیار نباشه مشکل
میشه. موارد زیادی هست که حتی ممکنه کسی بنای بر عقد داشته باشه. سنی های بحثایی دارن به اسم اهلیت للعقد. این حالا مثلا تو کتاب های شیعه معمولا مطرح نمیشه، اما تو کتاب های سنی ها هست. مثلا کتاب های زیادی حتی به همین نام دارن، الاهلیه. تو شرایط اهلیت عقد همین مواردی که غیر اختیاریه بحث میکنه. بلو کان الاخذ بانیان علی العقد الواقع بینهما، حتی اگر که فضولی، اگر این قاصب بنایش بر اینه که چون جنس رو فروختم به ایشون پولش رو برداشتم، حتی اگر با این بنا باشه باز هم پول رو برداره، ضامنه. به هر حال که دیگه دلش روشنه دیگه، این که بسی نداره. نه آخذ اگه مالی گرفت که اوکی بسی نداره. نه نه من عرض کردم که مالک یا قاصد، اگه مالک برداره بریم که خب بسی نداره، اون که خب هیچ طوره نیست، همین برداشتنش، هم اجازه عقد است و هم برداشتن است و اون هیچ مشکلی نداره. حق سر اینه که حالا اگر که غیر از مالک بایه دوست که جنسی را فروخت، مشتری پول رو نداد به این آقا، خود این آقا پول رو برداشت رفت، ضامنه یا نه؟ بله ضامنه. خیلی واضحه دیگه. عرض کردم ببینید عبارت اینه: لو اخذ البایه ابل مالک از ثمن بنفسهی. عرض کردم که اگر مالک برداره هیچ مشکل نداره، بایه برداره ضامن هست. لو اخذ البایه ابل مالک از ثمن، فقط عرض کردم عبارت اشتباهه، حالا عبارت با همین سبکی که خوندم درستش کنیم. من ان یسلطه المشتری علیه، من ان یسلطه رو بگوید من دون ان یسلطه تا درست بشه. این مطلب دوم که روشنه. مطلب سوم اینه که انهو افاد تحقق الزمان ایزن لبشترت علی البایه الرجوع به ثمن لو اخذ العین صاحبها. اگر مشتری میدوند که این آقا قاصبه، این آقا سارقه، حالا که میخواد جنس رو بخره اینجوری بگه، بگه آقا اینو من از شما میخرم، پولشم به شما میدم، اما به یه شرط، اگر یه وقت پلیس یا صاحب مال اومد مالو برد، پول منو پس بده. اگر اینجور شرطی کرد، یعنی خود مشتری پول خودشو داد به قاصب، خود مشتری او را مسلط کرد بر مال خودش اما مشروط، اینجا اگر که آقای قاصب مال را تلف بکنه، او ثمن را تلف بکنه، ضامنه. درسته که مشتری خودش او را مسلط کرده، این تسلط معلق بود، مشروط بود به این که اگر که مال را نبردند خب پولم مال شما یه دوست، اما اگر مال رو بردن پول منو باید پس بدید. دلیل این مسئله این نیست که حالا آیت الله خوی فرموده لم یسلط علی الثمن مجانا بل مع الزمان کما تلف یکون فلا، نه اینا نیست. دلیلش اینه که علت این که قاصب ضامن نیست و عند تلف مشتری نمیتواند پس بگیره، دلیلش مسئله اجماع بود و خلاف قاعده بود. اینجا باید قدر متیقن اجماع رو بگیریم. قدر متیقن اجماع بر این که قاصب ضامن نیست، قدر متیقنش جایی که مشتری چنین شرطی نکرده باشه. اگر مشتری این شرطو کرد، خارج از قدر متیقن اجماعه، ولی زبایی بریم سراغ قواعد. سراغ قواعدم که برویم اینطوریه که قاصب مال مردم را تلف کرده، ضامنه باید برگردونه. یعنی مسئله از اون قدر متیقنی که خلاف قاعده بود خارج میشه. اینه، نه از بابی که حالا بگوییم که ید ید امانیست یا ید ید قدبانیست و امثالیم. اینم نکته سوم. دیگه حالا دلیل آی خوی اینا رو نگاه کنید، طول میکشه بخواهم ارز کنم، اشکال نداره دیگه. بله خود چه اشکال داره؟ تعلیق در عقد باطله، اما تعلیق در غیر عقد که طوری نیست. شما چاییه بگذارید جلوی یه نفر بهش بگید به شرط این که مباحثه بیای راضی هم بخوری، اگر مباحثه نمیای راضی نیستم، اشکال نداره که. اباحش معلقه. مطلب بعدی اینه که لا فرق فی ما ذکرناه من الزمان بین ما یکون و ثمن و کلیان و معینا. توی این بحث زمان فرقی نمی کنه که ثمن کلی باشه یا ثمن شخصی باشه. اگر ثمن شخصی بود این که خوب روشنه، اما اگر ثمن کلی باشه، ثمن کلی تعیینش در فرد به اختیار مشتریه، رضایت مالک رو هم نمیخواد. همچنان که تعیین مثمن کلی در فرد به اختیار بایعه، یعنی بایعی که مثلا فرض کنید 1 کیلو برنج فروخته خودش میتونه انتخاب بکنه از کجای این گونی مثلا برنج رو برداره بده. اینا غیر از باب شرکته که باید افرازش با اختیار و با رضایت هر دو طرف باشه. اگر که ثمن کلی بود مشتری خودش میتواند ثمن را معین کنه در فرد، همین که مشتری این فرد را این پول را داد دست قاصه، ثمن میشه شخصی. اگر شد ثمن شخصی، پس تمام احکام شخصی تو این کلی جاری می شود. خب این حالا 3-4 تا مسئله، ولی حالا این بحث دیگه خیلی ادامه داره، حالا فردا حالا یا ادامهش عرض میکنیم یا همون بحث وهابیت دیگه بقیهشم که نمی رسید دیگه تا انشاءالله احتمالا دیگه سال آینده، چون یه مسئله دیگه باقی مونده. البته یه مسئله شاید خیلی طولانی است، شاید مثلا 1-2 ماه طول میکشه، احتمالا دیگه اون مسئله را اصلا مطرح نکنم، انشاءالله سال آینده از اول بحث ولایت فقیه شروع میکنیم انشاءالله.